شما هستیم.
تاریخ همیشه آن چیزی نیست که در کتابخانه نوشته‌اند.
گاهی حقیقت لابلای روایت‌ها گم می‌شود.
و گاهی آنچه گفته نمی‌شود مهمتر از آن چیزی است که گفته شد.
در سایه روشن تاریخ روایت‌های مبهم را به پرسش می‌کشیم.
قدرت را در آینه تاریخ تماشا می‌کنیم.
و میان سطرهای ناگفته دنبال نشانه ای از حقیقت می‌گردیم.
اینجا صدای تاریخ را با نگاهی تازه خواهید شنید.
سایه روشن تاریخ
شنبه ها
از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
گاه تاریخ نه در هیاهوی میدانهای آشکار بلکه در خلوت اتاقهای تصمیم و گفتگوهای خاموش رقم می خورد. امروز به سراغ همان لحظات بی صدا می رویم، جایی که حقیقت در سایه ها نهفته بود و آثار آن هنوز در رفتار قدرت ها و تحولات جهان دیده می شود.
معماری قدرت
خوبگاه سیاست‌های بزرگ همونطور که بارها گفتیم در عرصه عمومی و حیاهوی خبری رشد نمی‌کنند و دکترین‌ها تصمیم‌گیرنده‌های مهمی هستند. مارگارت تاچر، چهره‌ای که نخست وزیر بریتانیا بود، سال‌ها در مجله‌ها برای خودش بروبیایی داشت و نامی است که خب در تاریخ ثبت شده. دکترینش رو از زبان شما می‌شنوم. من از گفتن مقدمه یه مقدار خودداری می‌کنم برای اینکه فرصت در اختیار شما باشه.
بحث بسیار مهمی است دکتر. مارگارت هیلدا رابرتس تاچر، اسم کامل خانم مارگارت تاچر هست، نخست وزیر انگلستان، حد فاصل 1979 تا 1989 یعنی 19 سالشون سه دور پیوسته نخست وزیر انگلستان شد. از طرف روس‌ها معروف به بانوی آهنین شد. چرا این اتفاق افتاد؟ خانم تاچر تحصیل کرده دانشگاه آکسفورد بود در رشته شیمی. پدرش یک عطاری داشت در حومه لندن. به دلیل نبوغ بالای این فرد و در رتبه های بالای تحصیلاتی که داشته همیشه دارای نبوغ سیاسی بود. خانم تاچر دکترینش مونتاریسم بود. میدونید تاچر از معدود نخست وزیران انگلیس بود بعد از آقای نخست وزیر در مقطع جنگ جهانی دوم که دارای فلسفه تاریخی بود، یعنی تئوری جدید میداد. یک نخست وزیر اجرایی نبود مثل اونایی که الان هستن.
بله.
هیچ ارزش سیاسی ندارن. دارای فلسفه تاریخی بودن، فلسفه مونتاریسم رو اراده کرد. مونتاریسم مفهومش یعنی پولگرایی. پولگرایی نه طرفدار پول بودن، طرفدار بخش خصوصی بودن بود. گفتش که
اقتصاد بازار آزاد،
احسن. گفتش که باید تمام بیمه ها افزایش پیدا بکنه، مالیات ها کم بشه، بخش خصوصی فعال بشه،
نقش دولت هم کم بشه،
وزارت دولت کم بشه و قیمت گذاری دستوری ممنوع بشه. ببین تئوریست بود که 50 سال پیش خانم تاچر داده بود. زمانی هم که با روس‌ها ملاقات می‌کرد به شدت عناصر ضد کمونیستی خودش رو به نمایش می‌ذاشت. حتی در دیدارش با ریگان گفت این فرد، منظورش گورباچوف بود، همون آدمی است که ما می‌خوایم برای فروپاشی شوروی. روس‌ها دیدن که با این نمی‌تونن کار کنن، گفتن این بانوی آهنین هست. کلمه بانو آهنین روس‌ها به این تاچر لقب دادن. تاچر در دانشگاه آکسفورد در زمان فراغت تدریس می‌کرد بحث چگونگی اداره حکومت رو، آنجوری که باید مبدعان و مبتکران علوم سیاسی انجام بدن. بر همین فرضیه های تاچر در علوم سیاسی مطرح هست و در علوم انسانی امروز انگلستان کد رو میدن به صحبت های تاچر. بر همین هم از این آدم ماندنی شد در تاریخ انگلستان. بسیار محکم تصمیم میگیره. مثلا در جزایر فالکلند اسم انگلیسیش بود، مالویناس اسم آرژانتینیش بود. اگه یادتون باشه در اون زمان ها جنگی بود برای تصرف این جزایر متعلق به آرژانتین بود. اینا حمله کردن گرفتنش اصلا. یا در زمانی که خانم تاشر نخست وزیر بود بحث جدایی طلبی ایرلند پیش اومد و بحث گروه سیاسی شینفین بود، همین خیابونی که الان کنار سفارت انگلستان هست، بعد از اینکه دولت انگلستان برخورد کرد با سازمان سیاسی شینفین این سازمان مطرح شد. یعنی نوع برخوردش جدا فارغ از اینکه درست به یا نه خیلی محکم وای میستاد، میگفت قانون بد بهتر از بیقانونی است. بیقانونی یک بحث، وجود یک قانون با ضعف یک بحث دیگری است. تاشر برای همین وایساد تا انگلستان رو از سلطه فئودال های آن وقت نجات بده و با دو یک دنیای جدید دیپلماسی آشنا بکنه. پس همین به همین دلیل فلسفه مونتاریس یعنی دکترین خانم تاشر در تاریخ سیاسی بین الملل پابرجا ماند.
خیلی متشکرم از شما آقای ساجدی و حالا ادامه برنامه.
میگن یه بار تاشر تو پارلمان یه کتاب قطور از یه نویسنده معروف اتریشی رو کوبید روی میز، با صدای بلند گفت این چیزیه که امروز ما بهش باور داریم. کتابی بود به نام راه بردگی از فردریش فون هایک. هایک فیلسوف و اقتصاددان و نویسنده معروف قرن بیستمه. آموزه هاش به شدت تاشر رو متأثر کرده بود. به جز هایک چند تا اقتصاددان مشهور دیگه هم بودن مثل میلتون فریدمن که ریشه های تفکر تاشریسم رو سر و شکل دادن. اون چه که تاشر دنبالش بود تو اقتصاد بریتانیا پیاده کنه، توجیه فلسفیشو هایک و فریدمن بهش دادن. شاید اگه این توجیه فلسفی و آموزه های از قبل طراحی شده نبود، مردم و سران حزب محافظه‌کار هیچ وقت به تاشر اعتماد نمی کردن.
در برنامه سایه روشن امروز ما این پرسش رو مطرح کردیم که قدرت دفاعی و آمادگی نیروهای مسلح در ایران با چه رویکردی بیشترین تأثیر را بر امنیت ملی و حفاظت از مرزها دارد. گزینه الف اتکا به توان داخلی و بسیج ملی، گزینه ب توسعه نیروی دریایی و قدرت دریایی، گزینه جیم هماهنگی بین نیروهای زمینی هوایی و دریایی، گزینه دال همه موارد. 30558 شماره سامانه پیام کوتاه، 220-485 و 220-588-20 شماره های تلفن ماست.
همه موارد درسته، مدافع شما.
سلام، جواب گزینه دو، خدا نگهدار.
درود و احترام و شب بخیر. پاسخ گزینه 4، همه موارد کرنه هستم از مشهد.
آقای حمیدرضا رستمی از عراق، خانم زهرایی از قزوین، خانم زینب بابایی از شاهرود، آقای حسن ناظمی، آقای ابوالفضل آمریان از سمنان شاهرود، آقای جواد آمریان از شاهرود و خانم سمیرا بیاتی از عراق، عزیزانی بودن که گزینه دال رو انتخاب کردن. در سایه روشن تاریخ گاهی باید از پس پرده‌های فراموشی و سکوت روایت‌ها عبور کرد، جایی که پژواک لحظه‌های نانوشته رازهای پنهان گذشته را آشکار می‌سازد و نوری تازه بر فهم امروز و چشم‌انداز فردای ما می‌تاباند.
پهلوی به روایت تاریخ.
خب در این بخش قرار صحبت‌های شما رو بشنویم جناب آقای ساجدی درباره آیت الله مدرس، بعده که خب به شهادت رسیدند، نماینده شجاع و مدافع حقوق ملت نمادی است که از ایشون بر جای مونده. توضیحات شما رو میشنویم درباره تأثیر شهادت مدرس بر تحولات تاریخ معاصر ایران از زاویه تحلیلی بفرمایید.
مرحوم سید حسن مدرس، روحانی برجسته و مشروطه‌خواه و یکی از مبارزان بزرگ علیه استبداد صغیر و کبیر، در مقطع خودش یکی از شخصیت‌های بارزی بود که در جهان اسلام همواره می‌درخشید و خواهد درخشید و امام خمینی به شدت به ایشون علاقه‌مند بود. مرحوم مدرس در کاشمر مرکز تولد خودش در 10 آذر ماه 1316، امروز 8 آذر، دو روز دیگه، در چنین روزی در سال 1316 توسط عوامل رضاخان شهید میشه. حالا برخی میگن چای مسموم بهش دادن یا جورای دیگه، بعد کسانی که شهیدش کردن بعدن در دادگاه اعتراف کردن که چه اتفاقاتی افتاد. علی حال یکی دیگه از پرونده های تاریخ رضاخان، پرونده های تاریخ در اینجا ثبت شد. اما ماجرا، مرحوم مدرس یکی از 6 نماینده فقیه مجلس شورای ملی در عصر مشروطه بود. در تحت هیچ شرایطی با هیچ قلدرگونه‌ای معاونه‌ای موافقت نمی‌کرد. از موافقان مشروطه بود، مخالف بود اینکه رضا خان بیا سر کار، مخالف بود اینکه احمد شاه کشور رو ترک کنه. زمانی هم که تصمیم میگیره، چه در دوران استبداد صغیر چه در دوران استبداد بعدی، رضا خان قاطعانه تصمیمات خودش رو به نمایش میذاره. رضا خان تصمیم میگیره از نزدیک با این ملاقات کنه. به طبق اطرافیانش میگه میریم خونهشون. تو این فیلم جدیدم که ساختم مرحوم مدرس دقیقاً اینا هست. وارد خانه مدرس که میشه، جلوی چشمای مدرس با کفش وارد اتاق میشه. بعد مدرس میگه معمولا در مهمانی ها آدم میره کفششو در میاره. با یک فیضوتری این رضا خان کفشو در میاره، میشینه پیش مدرس. میگه سید میخوام با تو این معامله ای بکنم. میگه چه معامله ای؟ میخوام یه چیزی بهت بدم. چی میخوای؟ مدرس میگه اون چیزی که میخوای بدی اگه مال توئه، تو صاحب اون نیستی. اگه مال منه پس مال منه، تو نمیتونی چیزی تحویل من بدی. میگه سید تو از جون من چی میخوای؟ میگه میخوام تو نباشی. با همین شجاعت و همین جسارت، زمانی هم که احمد شاه می‌خواست کشور رو ترک کنه گفت نرو. این معنیش این نبود که مدرس طرفدار قاجارها بود. در قیاس با سلطنت سلطه طلبانی رضا خان ترجیح میداد که اونا باشن، چون نمی‌خواست سردار سپه بعداً بیاد به عنوان پادشاه و جمهوری خواه. چون سردار سپه می‌خواست بره ترکیه، الگوی ترکیه رو در اینجا پیاده بکنه. چند بارن قصد ترورش میکنن در کوچه های اطراف محلش، موفق نمیشن، تا اینکه به دستور رضاخان تبعیدش میکنن در کاشمر و اون اتفاق ناهنجار میفته و مرحوم مدرس در تاروک تاریخ ایران به ثبت میرسه. آنچه که میمونه در تاریخ مدرس و تأثیرش در تاریخ جهان، اینکه در منطقه آن روزگار تأثیرات مبارزات مرحوم مدرس سایه ساز و آینه بارز نمارها و مبارزات آتی برای کشورها بود و می تواند به عنوان یک الگو مورد بررسی قرار بگیرد.
بله، خیلی متشکریم. در تکمیل صحبت های شما هم بخشی را آماده کردیم که می شنویم.
ارتباط مدرس با مردم مانند دوران طلبگیش بود. بعدی که در زمان بازگشت از مجلس به خانه و هنگام خرید روزانه وقایع مجلس را برای مغازه‌دار تعریف می‌کرد. زمانی که به او معترض می‌شدند می‌گفت اینها موکلین ما هستند و باید در جریان امور کشور قرار بگیرند تا بدانند امروز در مجلس برایشان چه کردیم.
مدرس مگر خصوصیتش چی بود؟ مدرس خصوصیت عمدش این بود که هیچ عامل ارعاب و تهدید و تحتمی و فریبگری در او اثر نمی کرد.
من با سیاست هایی که آزادی و استقلال ملت ایران و جهان اسلام را تهدید می کند مبارزه می کنم. راه و هدف خود را می شناسم و در این مبارزه پشت سر خود را نگاه نمی کنم.
تاریخ همیشه در هیاهوی صحنه ها نوشته نمی شود. گاهی واقعیت در سکوت یک نگاه، در انتخابی فروتن یا در خاطره‌ای گم شده نهفته است.
پشت پرده اکنون
در این بخش نگاهمون به تحولات حساس منطقه است. جناب آقای ساجدی، تحولات خاورمیانه و خبرهای مهمی که منجر به تحولات در دنیا میشه، پاسخ شما.
روزها خبرهای بسیار زیادی در دنیا رخ میده، ولی مهمترینش در طول هفته گذشته تا به امروز مسئله مذاکرات و پایان جنگ احتمالی اوکراین هست، مبارزات بین روسیه و اوکراین. ماجرا از این قرار است که بعد از این که ترامپ و آقای پوتین در آلاسکا در دهکده ونگوریج با هم ملاقات کردن، جوهره طرح آشتی آمریکایی‌ها رو به پوتین دادن. این جوهره طرح نوشته شده آقای کوشنر، داماد ترامپ از همسر اولش، و آقای ویتکاف فرستاده ویژه ترامپ در مذاکرات با روسا بود. یک طرح 28 ماده‌ای تهیه کردند و در این هفته گذشته اینو مطرحش کردم. آقای ترامپ اومد به زلنسکی گفت تا یک هفته مهلت داری، یک روزم امروز تموم میشه. اگر پذیرفتی که پذیرفتی، نپذیرفتی از حمایت من محروم خواهی شد. هیچ سلاحی به تو داده نخواهد شد. طرح 28 ماده چیا میگه این طرح؟ بند اولش اینه که تو باید ارتشتو زیر 600 هزار نفر کنی، منحلش کنیم. دو، 5 ایالت که الان در اختیار روسیه هست، از اون بالا میشه دونسک، لوهانسک، زاپروژیا، خرسون، کریمه، از آن روسیه هست، میشه 1/5 خاک این کشور و حساس‌ترین منابع زیرزمینی در اینجا قرار داره. یعنی 1/5 قیدشو بزن، در اختیار خاک روسیه قرار میگیره. 3، حق نداری هرگز عضو ناتو بشی و پوتین قید کرده باید در پارلمان اروپا این تصویب شه و شخص ترامپ امضا بکنه، فردای کسی دیگه نیاد بگه ما هم خواهم عضو ناتو بشیم. تمام خواسته های زلنسکی رو زیر پا گذاشتن، کشور تیکه پاره شد، در اختیار روسا قرار گرفت، تا جایی که زلنسکی گفت این لیست آرزوهای پوتین بوده. هنوزم جنگ تموم نشد، چون همین الان که من خبرها رو نگاه می‌کردم گفتن 3 تا دهکده رو با خاک یکسان کرده روسیه، باید تا آخرین لحظه می‌خواد فشار بیاره که قطعاً این طرح پذیرفته بشه. طرح 28 ماده‌ای که طرحی بود که آمریکایی‌ها ارائه دادن، یعنی معامله‌ای بود بین روسیه و آمریکا و قربانی شدن اوکراین. یک بار دیگه پاسخ بده بان کسانی که آیا میتوان به آمریکا اعتماد کرد؟ چه کسانی به آمریکا اعتماد میکنن؟ حاصل کار چی شد؟ روس سوریه رفت با آمریکا مذاکره کرد، سرانجام سوریه چی شد؟ 5 تیکه شد. جنوبش در اختیار اسرائیل، شمالش ترکیه، شرقش آمریکا، غربش روسیه. الان اوکراین به این چند پاره شده. آقای زلنسکی مجبور اینها رو بپذیره، یعنی تکیه بر باد جز طوفان درو نخواهد شد. سرانجام مبارزه با اوکراین الان نزدیک 4 سال داره میشه، این اسفند که بیا 4 سال از جنگ اوکراین میگذره، چه اتفاقی افتاد؟ و شما میدونید که در جنگ اوکراین تا الان 1 میلیون کشته و تلفات داده. در جنگ افغانستان و روسیه در اون مقطع 10 سال طول کشید، 15 هزار تلفات، الان 4 سال طول کشیده 1 میلیون تلفات، که البته دلیلش معلومه، به دلیل تکنولوژی های بالای جنگی، فضای مجازی و غیره. پس حاصل طرح 28 ماده ترامپ، برای چرا ترامپ فشار میاره؟ برای اینکه میخواد نام خودش به عنوان فردی که ایجاد کننده یک صلح جدید است بعد از مثلا غزه. پس احتمالاً این طرح پذیرفته خواهد شد، با آنچه که گرید نصیب آقای زلنسکی خواهد شد چیزی برابر با هیچ هست و احتمالاً این فرد رو از کار خودش برکنار میکنه.
خیلی متشکریم، سپاس جناب آقای ساجدی که همراه ما هستید. دقایق پایانی برنامه است، البته 10 دقیقه زمان باقی است. یک بار دیگه پرسش رو مطرح میکنم، سپاس که با ما همراه هستید. قدرت دفاعی و آمادگی نیروهای مسلح در ایران با چه رویکردی بیشترین تأثیر را بر امنیت ملی و حفاظت از مرزها دارد؟ گزینه الف، اتکا به توان داخلی و بسیج ملی. گزینه ب، توسعه نیروهای دریایی و قدرت دریایی. گزینه جیم، هماهنگی بین نیروهای زمینی، هوایی و دریایی. گزینه دال، همه موارد.
سلام علیکم، گزینه دال درست است، موفق باشید. نامدار هستم از دشت.
از گوهردشت آقای خانم زنجانی گزینه همه موارد رو انتخاب کردن، خانم فاطمه عسکری از عراق هم همینطور، خانم کبرا آقالو از اردبیل هم همه موارد رو برگزیدن، محمد حسین باقری را از شاهرود هم گزینه 4 رو انتخاب کردن. تاریخ همیشه در جلوه‌های بزرگ و آشکار خلاصه نمی‌شود. کاوش در زوایای پنهان دریچه‌ای نو به سوی درک امروز و روشنایی فردای ما می‌گشاید.
گورباچوف گفت غربی‌ها مرا فریب دادند و اصلاحات روسیه را مصادره کرد. احمد شاه مسعود گفت آمریکا برای اشغال افغانستان مرا تحمل نخواهد. ماندلا میگفت دشمنانم را میبخشم اما فراموش نخواهم. کاسترو گفت به صدام گفتم چرا به یک انقلاب حمله کردی؟ این بزرگترین اشتباه تو. قذافی گفت بزرگترین اشتباه من واگذاری سلاح‌ها به آمریکا. حافظ اسد گفت این اعراب که شما می‌بینی همه در برابر ما خواهند ایستاد. بی‌نظیر بوتو گفت طالبان را ما راه نینداختیم، آمریکا بود. اما تا کنون هیچ کس گریه عرفات را ندیده.
آقای خبرنگار،
خب امروز در این بخش میخواییم از تغییرات سیاسی در نیکاراگوئه صحبت بکنیم که پس از این تغییرات سیاسی دانیل اورتگا به عنوان رئیس جمهور نقش مهمی در هدایت مسیر داخلی و خارجی داشت. توضیح شما جناب آقای خبرنگار.
آقای دانیل اورتگا رهبر کوبا، رهبر مارکسیست کوبا، میدونی که در قاره آمریکای لاتین به عنوان طرح مونروئه سه کشور دارای گرایش‌های چپ هستند: ونزوئلا، کوبا و نیکاراگوئه. البته نیکاراگوئه برای اینکه آمریکا سراغش نمیاد، اینکه چیزی نداره، کشور بسیار کوچیک، زیرا نفت داره نه گاز، ولی ونزوئلا به دلیل دارا بودن منابع عظیم گاز این اتفاقاتش داره میفته. حالا بماند، در سال 62 یعنی یک سال از جنگ که میگذشت، یه هیئتی از نیکاراگوئه اومد تهران به ریاست آقای میگوئل دسکوتو وزیر فرهنگ و سرجیو رامیرز مرکادو نخست وزیر اون کشور و فرمانده نیروی هوایی اون کشور. اومدن تهران، بخواستن از مناطق جنگی ایران بازدید کنن. وارد تهران شدن، پس از مراسم تشریفاتی قرار شد اینا برن آبادان. من هم همراه اینا سوار هواپیما شدیم رفتیم آبادان. آبادان ویرانه بود، تازه آزاد شده بود، مخروبه ای بود، مثل یاد حادثه سوریه امروز. توی هواپیما که نشستیم، دو تا جت جنگنده فانتوم F4 یا F5 دو طرف هواپیما هواپیما رو اسکورت میکردن، چون جت عالی رتبه بود، داشتن میرفتن آبادان، مبادا صدام یه کاری بکنیم. توی هواپیما من دیدم فرمانده نیروی هوایی نیکاراگوئه از پنجره داره این فانتوما رو نگاه میکنه. خیلی لذت برده بود، دوتا اسکورت. گفتم چه چیزی نظر شما جلب کرده؟ من خبرنگار هستم. گفت تعداد هواپیماهای ضد انقلابیون نیکاراگوئه از تعداد هواپیمای دولت ما بیشتره. یعنی براش خیلی مهم بود که یک هواپیمای، دو تا هواپیما نظامی دارن این هواپیما اسکورت میکنن یا میخوان برن تو آبادان. حالا کاری ندیم، وارد آبادان شدیم، از تمام مخروبه ها بازدید کرد، عکساش هم هست. خیلی اظهار تاسف کرد، گفت من این حادثه رو با ماجرای جنگ جهانی دوم مقایسه میکنم، چون از آبادان هیچی نبود. اگر شما موقع ملاقات میکردید مخروبه بود، داغون بود تمام جا. این برگشت اومد تو ذهن من بود که آیا میتوانم با آقای اورتگا یه روزی مصاحبه کنم. گذشتیم، ما برگشتیم تهران، این ماجرا گذشت سالها، تا اینکه سر سال 2000 یه روز من شنیدم که آقای اورتگا اومده مسکو. ما گفتیم تیر تاریکی شلیک میکنیم، اصلا بعیده به ما وقت بده. تماس گرفتیم به مترجم، گفتم تماس بگیر ببین میشه ما با این آدم صحبت کنیم. اتفاقا بر حسب تصادف زنگ زدن به ما، گفتن اگر تو نیم ساعتی دیگه در فلان نقطه هتل در مرکز شهر بودید میتوانید مصاحبه کنید. ولی ترافیک مسکو وحشتناک، غروب اصلا مگه میشه؟
یعنی در واقع جوری گفتن که نشه.
آره، معجزاسا. ما رفتیم سوار ماشین شدیم، با چه سرعتی وسط خیابون های مسکن یه لاینی داره مخصوص ماشین آتش نشانی و پلیس، ما از اونجا رفتیم چون نمره ماشین دیپلماتیک بود. به هر حال رسیدیم تو مقصد، فکر نمی‌کردم ما اینجوری برسیم. رفتیم تو اتاق نشیمن، دیدیم با لباس راحتی نشسته و داره عینکش رو با دستمال کاغذی پاک می‌کنه، دقیقاً یادم هست. خیلی خوشحال شد، گفت شما چطور ایرانی اینجا تقاضا مصاحبه از من؟ گفتم ما ماجرا اینجوریه، ما اینجا هستیم و ما شما رو گدیم تشریف آوردیم، گفتیم شاید به خدمتتون برسیم. حالا همین داشت پاک میکرد، گفتش که چی میل دارید شما؟ گفتم چه، به فارسی گفتم که هر چه از دوست رکه از دست نیکوست. گفت قهوه خوبه؟ گفتم بله. گفتم که این قهوه روسیه نه؟ گفت بله. گفتم شما بزرگترین صادرکننده قهوه کوکائین هستین. گفت این سوالتون از اون سوالا بود، معنیش یعنی چی؟ گفتم به هر حال ما فکر کردیم شما قهوه دیگه کارو گوی به ما تعارف می‌کنید. قهوه رو باز کرد و صحبت کردیم، اینا شروع به صحبت کرد. گفتم آقا چطور شد شما انقلاب به پیروزی رسید؟ و زن ماجرای مفصل گفت من 7 سال به کوبا تبعید بودم در دوران دانشجویی در رژیم آقای سوموزا. سوموزا دیکتاتور وقت نیکاراگوئه بود، مثل کاسترو که تبعیدش کرد به مکزیک، اینو تبعید کردن به کوبا. این اونجا با عقاید مارکسیست و جناح چپ خوب آشنا شد، با فیدل کاسترو هم خیلی رفیق شد. بعد که برگشتن طی یک انتخاباتی به پیروزی رسیدن. موقعی که اینا به پیروزی رسیدن جامعه نیکاراگوئه در فقر مطلق بود، چون تمام ثروت در اختیار آمریکایی ها بود. قبلا موز یکی از بزرگترین صادرات، قهوه، کوکائین و کاکائو، اینا رو صادرات میکردن با آمریکا. آقای اورتگا جلو صادرات همینا رو گرفت و تمام ذخایر آمریکایی ها رو ملی اعلام کرد. به همون دلیل رفت تو لیست سیاه آمریکایی ها. گفتم شما اولین کاری که کردید چه میکردید؟ گفتش که ما وارث یک جامعه گرسنه بودیم، کودکان ما درس نمیخوندن. یاد این حرفای افتادم، کاسرام همینا رو میزد. گفت جامعه ما انقدر در فقر بود که مردم برای فردای خودشون برنامه نداشتن. ما مجبور شدیم اولین کاری که میکنیم شکم مردم رو سیر کنیم، یک، برای مردم مسکن بسازیم، دو، پوششی برای اینا داشته باشیم، لباسی برای چون اینا نداشتن. البته شما میدونید که من تون صحبت میکنم برای اینکه برسم،
من که 2 دقیقه فرصت
دارم. منطقه آمریکای لاتین مدام شرجیه، مدام بارون میاد، یعنی در واقع با لباسه که همون میشه به سر برد. یعنی ابتدایی تن حقوق مردم نیکاراگوئه اینا سعی کردن انجام بدن و الان یکی از پیشرفته ترین کشورها در زمینه آموزش هست. دقیقاً کاسترو هم همینا رو میگفت. جناح چپ مارکسیستا به خصوص در کوبا رو نظام پزشکی بسیار تلاش کردن و رو نظام دستمزد حداقلی برای همه مثل همه. ببینید، نظام آموزشی، بیمه، درمان و حقوقهای افراد اگرچه کم هست در سطح پایین، اما همه یکسان هستند. بنابراین مردم نیکاراگوئه به شدت به این فرد علاقمندند. آمریکایی اومدن با وساطت کارتل یک انتخابات فرمایشی برگزار کردن. خانم چامورو که اون موقع معلول سوار ویلچر میشد پیروز شد، اما مجددا آقای اورتگا موعد پیروزی رسید. الان هم که هنوز هست در رئیس جمهور نیکاراگوئه قرار داره. خیلی خلاصش کردم چون بحثای دیگه نمونه اینجا. یک مسئله دیگه میمونه به نام ایران کنترل. نمیدونم فرصت هست.
یک دقیقه و 30 ثانیه فرصت داریم که صحبت کنید و خداحافظی و جمع‌بندی و همه موارد.
ببینید این حیف توی یک دقیقه خراب میشه. آقای مکفارلین دبیر، هر جا وقت تموم شد بگید که بزنیمش باهاش دفعه بعد. آقای مکفارلین دبیر شورای امنیت ملی آمریکا بود در زمان رونالد ریگان رئیس جمهور آمریکا بعد از جیمی کارتر. رونالد ریگان بعد از اینکه به هواپیمای مسافربری ایران شلیک میکنه و اون اتفاق میفته، فاصله بین ایران و آمریکا زیاد میشه، در صدد میاد به نوعی دلجویی کنه از ایران. آقای مکفارلین رو با یک کیک میفرسته به ایران. این کیک زیرش یک اسلحه بود، روش شیرینی‌های مختلف بود چیده بودن. آقای مکفارلین میاد در رأس هیئتی در فرودگاه تهران. در فرودگاه تهران که میشینه کسی نمیره استقبالش، مونده که چیکار کنه اینا. بعد از چندین ساعت زنگ میزنه به یکی از افراد خودش در ایران، به اون میگه ماجرای چجوریه. میگه اگه من میرفتم توی شوروی برای خریدن پالتوی خز، 4 بار گورباچوف با من ملاقات میکرد، من چندین ساعت اینجام، کسی من نمیره سراغ من. اون آقا کی بود؟ یکی از اعضای دفتر بیت آقای منتظری بود. بلافاصله زنگ میزنه به روزنامه از شرای لبنان، کل ماجرا رو به اونا میگه، اونا چاپ میکنن. آقای هاشمی رئیس جمهور بود. برای اینکه اتفاق خراب نشه خودش میاد در نماز جمعه اینا رو میگه که آقای فردی اومد بنام آقای مکفارلین این چیزا رو افشا کرد. قرار بود اوائد فروش این سلاح ها به ایران نصیب کنترا بشه. ایران کنترا یعنی ضد انقلابیون نیکاراگوئه. خیلی خلاصش
کردم. خیلی متشکرم. سپاس. فرصت ما به پایان رسید. ازتون تشکر میکنیم. همینطور از شما شنوندگان عزیز و ارجمند. تا هفته آینده ساعت 18 همین ساعت همین روز، روز شنبه. خدا نگهدار.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاد، منتظر شماییم.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جاده تگرگ و خیس بود، تو باز میگرد بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
ای بابا، بازم خراب شد.
چقدر گفتم شوفاشکار بگیر، گوش نکردی.
با محصولات شوفاشکار گرمش کن. تولید کننده موتورخانه های